أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالی قدم های ما را بر صراط ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام ثابت بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ابتدا یک تذکری نسبت به شب و روز جمعه تقدیم میکنیم، بعد وارد موضوع صحبت مربوط به حضرت معصومه سلام الله علیها که شب ولادت حضرت هست وارد این موضوع خواهیم شد انشاءالله. اون تذکر این هست که توجه دارید که در روایات ما اهل بیت علیهم السلام فرمودند که بالاخره دنیا همه دنیا موضع جهل است، دنیا اساسش بر جهل و نادانی و تحیر سرگردانیه، الا مجالس العلم، مگر مجالس علم. اگر کسی با علما در ارتباط بود، با مجالس علم مرتبط بود، این از جهل نجات پیدا میکنه، و الا دنیا و اهل دنیا جهل اندر جهل و ظلمت اندر ظلمت هستند. پس در حقیقت سن معنوی انسان و عمر معنوی و حقیقی انسان، عمر نورانی انسان، اون عمریست، اون مقداریست که با علم و علما و معارف الهی و صحیح اهل بیت علیهم السلام مرتبط باشه. ما بقی دیگه بهش امیدی نیست. همچنان که در ارتباط با موضوع علم و جهل چنین مطلبی مطرح هست، در ارتباط با موضوع عبادت و بندگی خداوند و ذکر خداوند و غفلت از خداوند هم همینه. دنیا همش غفلته، همش تمرد بر خداست، همش بیتوجهی به خداوند است، همش پشت کردن به خداوند است. دنیا همش موضع ظلمت است، الا وقتی که انسان در حال ذکر هست، در حال توجه به خداوند هست، توسل به اولیای خدا هست، در حال عبادت هست. مابقی همش، همه دنیا بر انسان موجب حسرت خواهد بود، همش موجب خسران و ضرر خواهد بود. هر ثانیه ثانیه‌ای که بر عمر انسان بگذرد و انسان در غفلت بوده، در حال عبادت نبوده. خب در بین این برنامه ریزی هایی که ما برای عبادت های خودمون باید داشته باشیم که انشاءالله سعی بکنیم تمام عمر ما در مسیر بندگی خداوند تبارک و تعالی سپری بشود، بعضی عبادات باز جنسش با سایر عبادات متفاوته، سطحش خیلی خیلی بالاتر هست. عبادات با هم دیگه مساوی نیستن، بعضی عبادات قوی تر هست، الهی تر هست، تقربی که برای انسان میاره بیشتر هست، و بعضی زمانها اینطوره و بعضی مکانها اینطوره، عبادتها با هم متفاوته. در شب و روز جمعه، تذکری که هفته های گذشته هم دادیم در بین این عبادت ها که شبهای جمعه گذشته هم تذکر دادیم که حتما خوب هست رعایت بکنیم، یک عبادت مهمی که واقعا انسان را از جهل نجات میده، از غفلت نجات میده، از تاریکی نجات میده و به سرعت انسان را به فضای نور هدایت میکند، موضوع توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این یک تکلیفی است که به عهده ماست و متاسفانه ما غافلیم از حضرت. گویا امام نداریم، گویا نسبت به اماممون وظیفه ای نداریم. این غفلت نسبت به امام عصر علیه السلام یک بلاء فراگیر و دامنگیر همه ما شده. توجه به حضرت نداریم، دقایقی با حضرت خلوت نداریم، در حالی که در دستورات اهل بیت علیهم السلام به ادبیات مختلف با بیانهای مختلف فرمودن برای همه کارهاتون، برای همه اقدامهایی که دارین، همه برنامه ریزی ها و تدبیرهایی که در زندگیاتون میخواین انجام بدین، تصمیم گیری هاتون، به ما اهل بیت متوسل باشید، به ما متوجه باشید. چرا باید این طور باشه که ما در مشکلاتمون یا در مسائل زندگیمون قبل از این که به ذهنمون بیاد که آقا به امام زمان متوسل بشم برای این کارم، اول دوستم میاد، اول رفیقم میاد تو ذهنم. مشکلاتی داریم همه ما، ابتلاعات، مصائب، تصمیم گیری ها، تدابیری در زندگیمون داریم. سعی کنیم، تلاش کنیم اینطور خودمون رو تربیت کنیم با لطف خداوند تبارک و تعالی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حقیقتاً بشود نفر اول زندگی ما، مهمترین رکن زندگی ما در همه امورمون. واقعا اون حالت گدائی و خدمت و توسل و توجه به حضرت در ما جدی بشه، محور بشه، اولویت پیدا کنه. یک راه مهمش همینه که حداقل در شب و روز جمعه دقایقی رو اختصاص بدیم برای توسل به حضرت. بنده عرض نمی کنم دقایقی رو اختصاص بدیم برای خواندن زیارت امام زمان، دعاهای عصر غیبت، اونا سر جای خودش محفوظ. چه بسا ممکن است من دعا بخوانم و توجه نکنم، زیارتنامه را بخوانم و نفهمم. الفاظ خیلی بلندی در زیارتنامه ها هست، به زبان بیاورم اما نفهمم چه دارم میگویم، این یک داستان دیگری است. اون نکته ای که دوست دارم برای خودم انشاءالله به صورت ملکه تبدیل بشه و برای شما هم همینطور، این هستش که توسل و توجه به امام زمان علیه السلام برای ما حاصل بشه، حس حضور در محضر حضرت، عرض ادب و عرض ارادت و عرض نوکری محضر حضرت، این برای ما حاصل بشه انشاءالله. این خیلی مهم هست. حالا اگه کسی میتونه با دعا چه بهتر، با زیارتنامه چه بهتر، با نماز خوندن، با همه انواع مختلفی داره، ولی مهم اون توجه به شخص شخیص امام زمان علیه السلام، به همین امام که در دنیا هستند، همین وجود مبارک در دنیا هستند، زنده هستند، امام زمان ما هستند، توجه خاص بشه به حضرت. انشاءالله این اگر تکرار بشه در شب و روز جمعه مخصوصا و بعد از شب و روز جمعه به روزهای دیگر هفته هم منتقل بشود، این بعد کم کم برای انسان تبدیل به یک عبادت بسیار بزرگ و یک عمل بسیار مؤثر خواهد شد. انشاءالله هممون موفق بر این امر باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی که امشب میخوایم با هم دقایق کمی که در خدمتتون هستم در موردش صحبت کنیم، موضوع مهمیست. ببینید، اگر انبیا و حجتهای خدا در عالم تنها می بودند، یعنی دشمن نمی داشتند، حسود نمی داشتند، معاند نمی داشتند، اگر حضرت موسی می بودند و فرعون هایی نمی بودند، حضرت ابراهیم می بودند و نمرود هایی نمی بودند، حضرت آدم و حابیل می بودند و قابیل و قابیل ها نمی بودند، قطعا نوع تربیت اهل بیت و نوع تعلیم اهل بیت و نوع ادبیات و گفتار اهل بیت بسیار بسیار متفاوت بود با آنچه امروز از انبیا و ائمه به دست ما رسیده. این کلمات، این فرمایشاتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودند پر است از تقیه، پر است از لحاظ کردن عقل ضعیف بنده و امثال بنده، پر است. اهل بیت تقیه می کردند بلا شک، در روایات ماست، بلا شک اهل بیت تقیه می کردن از ضعفاء عقول شیعه، حتی از شیعیانی که عقلشون کمه، بصیرتشون کم هست، حتی از اینا هم تقیه می کردن. همه حقایق رو بیان نمی کردن، یا اگر حقایق رو بیان می کردن با یک ادبیات در لفافه مطالب رو با اشاره با کنایه بیان می کردن. در بعضی از روایات صریحاً اصلا ائمه فرمودن فرد میاد سوال می کنه، بعد از اینکه میره مثلا فردا فرد دیگری میاد، حضرت همون سوال میشن، جواب دیگه ای میدن. بعد سوال میکنه، میگه آقا چطور شد شما دیروز طور دیگری پاسخ دادید، امروز اصلا یک طور دیگری پاسخ دادید، فعجبته به خلاف هازا، شما جواب دادی خلاف این جواب قبلی، چطور شد؟ بعد پاسخ حضرت رو ببینید، حضرت فرمود یا یونس کل امرئن و ما یحتمله، کل امرئن و ما یحتمله، هر فردی یک مقداری تحمل داره. اون فردی که دیروز آمد این سوال رو پرسید، اون جواب رو بهش دادم، تحملش هم اینقدر بود. ولی کل وقتن حدیثه، هر وقتی حدیث خودش رو داره، کلام متناسب با خودش رو داره، هر زمانی مقتضی نیست که انسان هر حرفی رو بزنه. دشمنان اهل بیت بودند، دشمنان مختلف. ما غلات را هم جزء دشمنان اهل بیت میدانیم. غلات هم اهل بیت فهمودن از نواسب بدترن، شر رو من نواسب. غلات هم اگرچه اظهار دوستی میکنن و اهل بیت را بزرگ میشمارن، اهل بیت را عظیم میشمارن، میخوان بزرگ کنن، اظهار محبت میکنن، اظهار اینکه ما مرید شما هستیم، اهل غلوون. ولی اهل بیت فهمودن شما دشمن ما هستید، شر شما از دشمنان بیشتره بر ما. غلات هم جز دشمنان اهل بیتن. باطنگراهایی هم که از غیر طریق اهل بیت سراغ باطن دین می روان، اونا هم دشمن اهل بیتن، مثل صوفیه. اینا هم دشمن، مثل نصیریه، مثل خطابیه، مثل اباهیه، اینا همه دشمنان اهل بیتن. دشمنان اهل بیت فقط اونهایی نیستن که میان جلو اهل بیت میستن، اهل بیتو میکشن، خانه نشین میکنن، تازیانه میزنن، اسیر میکنن. فقط اینا دشمن نیستن. هر کسی که مکتبی در برابر مکتب اهل بیت، مکتبی غیر از مکتب تسلیم اهل بیت، مکتب باز کنه میشه دشمن اهل بیت. هر کسی به هر شکلی، اگر کسی راهی باز کند که این راه هویتی غیر از تسلیم مطلق اهل بیت بودن داشته باشه، این میشه دشمن اهل بیت، این میشه مزاحم اهل بیت. این مزاحم ها که به لباس های مختلفی در این دنیا آشکار شدند و هنوز هم هستند، این مزاحم ها باعث شدند که ائمه ما علیهم السلام در بیان حقایق و معارف کلمات را طوری به خدمت بگیرند که امروزه اسمشو میذاریم ادبیات تقیعی. بسیاری از حقایق در روایات ما اونطور که باید بیان بشه بیان نشده. چرا؟ به خاطر همین افراد. یک عده دشمنن، یک عده سوء استفاده میکنن، یک عده غلو میکنن، یک عده عقب میمانند. این مطلب مهمیه. حالا راهش چیه؟ آیا ما باید این حد وسط چیکار بکنیم؟ ما آقای نباید کاری به غلات داشته باشیم. دقت کنید، نکته مهمی میخوایم امشب بگیم ها. ما نباید کاری به غلات داشته باشیم، ما نباید کاری به صوفیه داشته باشیم، دراویش، فلاسفه، فلاسفه یونان و فلاسفه که مخالف اهل بیت بودن، ما نباید کاری به اینها داشته باشیم، متکلمین عامه، مخالفین اهل بیت، اهل اعتقادات و علم اعتقاد و فلسفه و اینا هم بودن، ما کاری به اونها نباید داشته باشیم. ما باید کاری داشته باشیم با خود اهل بیت. خب این مقدمات چیه؟ مقدمات داریم برای چی میگیم؟ مردم میخوام گیج کنیم؟ نه. عده‌ای متاسفانه، عده زیادی به این مطلب مبتلا شدن. به خاطر اینکه به غلو نیفتند، به خاطر اینکه در دامن انحرافات صوفیه گیر نکنند، حقایق معارف و علوم اهل بیت رو انکار میکنن. یعنی چی؟ یعنی امام صادق علیه السلام در جامعه دارن خودشونو معرفی میکنن که آقا ما کی هستیم؟ زل کل شیء لکم، مثلا تعتع کل شریف لشرفکم، فضائل خودشون رو بیان کردن. یک عده از اون طرف به خاطر این روایات و به خاطر خباثت خودشون به غلو افتادن، گفتن اهل بیت خدا هستن، اهل بیت چنین هستن، چنان هستن. اهل بیت رو بی ضابطه بردن بالا، در اهل بیت غلو کردن. امام صادق علیه السلام خودشون رو درست معرفی کردن، مؤمنین رو درست معرفی کردند. یک عده ای آمدن از این روایات برداشت غلط کردند. حالا اون روایات به ما رسیده، روایات که حقه، که کلام امام که حقه. ما میایم به خاطر اینکه مبتلا به غلو نشیم، میایم خود اصل این روایت رو رد میکنیم، اصل این معرفت رو رد میکنیم. این یک موضوع بسیار بسیار شایعیه متاسفانه. تا یه حرفی میزنی میگه آقا این حرف مال صوفیه است، خب مال صوفیه باشه. این حرف مال غلاته، خب مال غلات باشه. غلات همش باطل نیست،
صوفیه همش باطل نیست، دراویش همش باطل نیست، حتی عامه مخالفین همه ی مطالبش باطل نیست، یه مقدارش از پیغمبر داره، یه مقدارش از قرآن داره. امام صادق فرمود ان رسول الله اناله و اناله و اناله، پیغمبر اکرم بین مردم حرف زدن، به همه گروه ها حرف زدن، به همه، به هر کسی یه چیزی رسید. این فقط مال پیغمبر اکرم نیست، امام صادق هم همینن، امیرالمومنین هم همینن، سایر اهل بیت هم همینن. اهل بیت فقط برای زراره حرف نمی زدن که، به همه گروه ها طوائف می آمدن، مطلب می شنیدن، نقل می کردن. اینطور نیست که هرچه از حقایق هست فقط نزد یک راویه، فقط نزد یک عالمه، فقط نزد یک گروهه، نه، یک سری از حقایق به گروه های دیگه هم رسیده، یک سری از احادیث به گروه های دیگری هم رسیده، منتها اونها مخلوط کردن با مسائل باطل شده غلو، مخلوط کردن با مسائل دیگه شده صوفیگری، شده اباهیگری. اباهیگری توجه دارید یعنی چی دیگه؟ یعنی همه گناه ها حلاله، یعنی گناه نداری، معصیت نداری. عده قائل به این بودن، هنوز هم قلیلی هستن، افراد کمی، اعتقادشون اینه، میگن معصیتی اصلا وجود نداره، هم ولایت امیرالمومنین داشته باشی هر گناهی کنی درسته، گناه گناه نیست، هر واجبی رو انجام ندی اشکال نداره. اباحیگری بهش میگن، اباحه، اباحه یعنی مباحه، همه چیز مباحه. غلات هم کسایی هستن گفتن اهل بیت خالقن، رازقن، خداوند امر خلق و رزق رو به اینا تفویض کرده، به اینا رو موکل کرده، یک توضیحاتی مسائلی، یه حرفهایی زدن، اهل بیت اینا رو لعنت کردن. دقت کنید، دقت بحث اینجاست، وقتی امام میفرماید خدا ابوالخطاب را لعنت کند، وقتی امام میفرماید خدا مغیرت ابن سعید را لعنت کند، شلمغانی را لعنت کند، این لعنت امام دقیقا داره به چی میخوره؟ دقت کنید، وقتی امام یه فردی رو لعنت میکنه، این دو تا، این لعن امام به دو جهت میخوره. انشالله همه با دقت این مطلب رو گوش بدن، نکته ارزشمندیه. یه صلوات ختم بفرمایید. وقتی امام فردی رو لعنت میکنن، بر فرضی که لعن تقیه‌ای نباشه، چون زراره هم لعن کردن ولی تقیه بوده، حالا به کسی که واقعا ملعونه لعنتش میکنن، این لعن دقیقا جایگاهش کجاست؟ به چه چیز اصابت میکنن؟ یک، اصابت میکنن به ذات اون فرد، یعنی این فرد جهنمیست، خود اون فرد جهنمیست، خود اون ملعون است. این یک. دو، این لعنت دیگه به چه چیز برخورد میکنه؟ آیا این لعنت برخورد میکند به تمام اعتقادات اون فرد؟ نه، اینطور نیست. برخورد میکند به اعتقادات باطل اون فرد. پس لعنت امام وقتی به فردی میخورد، نهایتاً به سه امر برخورد میکند: یک، عمل معصیت او، دو، اعتقاد باطل او، سه، ذات خود او. فردی که جهنمی هست، ممکنه یک شیعه ای هم لعنت کنن به جهاتی، اونو کار نداریم، بحث سر یک فردی که جهنمیه، بهشتی نمیشه، شفاعت بهش نمیرسه، وقتی امام صادق علیه السلام فردی را لعنت میکنن، این لعنت به چه چیزهایی میخوره؟ یک، اگه اون فرد، حواست به من باشه، یک، اگر اون فرد گناه کرده، لعنت به اون گناه میخوره. اگر اون فرد صاحب اعتقاد غلط هست، این لعنت به اون اعتقاد غلط میخوره. اگر اون فرد جهنمی هست، به خود اون فردم میخوره. پس سه تا چیز داریم: عمل، اعتقاد، خود فرد. حالا اگه فردی جهنمیه، حضرت لعنتش میکنن، خود این فرد چی آقا؟ ملعونه دیگه، درسته؟ جهنمیه. آیا همه اعتقاداتش هم ملعونه؟ نه، همه اعتقاداتش ملعون نیست، اعتقاداتش یه مقدارش درسته، یه مقدارش غلطه. اون لعن بعد از اینکه به خود فرد اصابت کرد، میاد به اعتقادات غلطش میخوره، نه به اعتقادات درستش. چون امیرالمومنین علیه السلام فرمود یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص فیمتزجان فیجیان معن، یه مقدار از حق میگیرن، یه مقدارم از باطل میگیرن، با هم مخلوط میکنن. اولیاء طاغوت اعتقادات حق هم دارند. بنی العباس مسجد زیاد ساختن، اصل مسجد سازی چطوره؟ خوبه. ولی استفاده از مسجد سازی بر علیه اهل بیت چیه؟ بده. استفاده ملعونه، اما مسجد سازی اصل این تفکر عبادت خدا شایع بشود، این خوبه. عبادت خدا شایع بشه خوبه، نماز شایع بشه خوبه. خدا آل سعود رو لعنت کنه، خودشون و اعتقادات باطلشون و اعمال باطلشون رو. الان دارن کارایی میکنن دیگه، یک رفاه هایی ایجاد میکنن برای زائرین خانه خدا. رفاه ایجاد کردن برای زائر خانه خدا خوبه یا بده؟ خوبه، این کار کار بدی نیست. اما او چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر خدا؟ نه، او به خاطر خدا این کار رو نمیکنه. لذا اعتقادش در این جهت یک جهتش باطله. اعتقادش چیه؟ اعتقادش میگه پیغمبر، پیغمبر آخر از زمان است. همین آل سعود، همین ناسبی ها، وهابی ها، داعش، میگه پیغمبر آخر از زمان کیست؟ پیغمبر اکرم خاتم الانبیا. درسته یا نه؟ داعش معتقده یا نه به این مطلب؟ معتقده. اعتقاد باطله؟ نه، باطل نیست. این اعتقاد باطل نیست، همین مقدارشا. وقتی میگیم خدا لعنتش کنه، یعنی این اعتقاد هم خدا لعنت کنه؟ اعتقاد هم خدا لعنت؟ نه، این اعتقاد درسته. لذا ما حتی با مخالفین اهل بیت در برابر مسیحی ها، در برابر یهودی ها، در برابر کفار که اصلا خدا رو قبول ندارن، یه نحوه اشتراک داریم. بین خودمون اشتراک نداریم، در مقابل فردی که بیرون از ماست اشتراک داریم. این که ما بیایم بگیم آقا عده ای آمدن غلوف کردن و اهل بیت غلات را لعنت کردن، پس هر کس بگوید اهل بیت مدبر عالم هستن غلوه، خدا لعنتش کنی، غلط این حرف. غلات اگر می گفتند اهل بیت مدبر عالم هستند، اصل مطلب درسته. ما کاری به غلات نداریم، ما چه کار به غالی ها داریم؟ ما کاری به خود فرموده های اهل بیت داریم، ما کاری به دین خدا داریم. فالمدبرات امر، آیه قرآنه، خداوند میفرماد عده‌ای هستن که اینا مدبر امورن، مدبر امرن. چه اشکال داره؟ اهل بیت مدبر امرن. حالا غلات آمدن گفتن اهل بیت مدبر امرند و این مدبر امر بودن را طوری توضیح دادن که اهل بیت مستقل از خدا شدن، خدا لعنتشون کنه، خدا اعتقادشون هم لعنت کنه، چون مدبر امر بودن را غلط توضیح دادن، غلط فهمیدن. حالا چون اونها گفتن اهل بیت مدبر امر هستند و طوری توضیح دادن که اون توضیح شده غلو، ما امروز نباید بگیم اهل بیت مدبر امرن؟ نه، ما میگیم اهل بیت مدبر امورن، مدبر جمیع امور عالمن. چرا؟ آیات قرآن داریم، آیات قرآن داریم متعدد. پیغمبر اکرم مبعوث بر جمیع عوالمن، آیات قرآن هست. هم رحمت للعالمین قرآن فرموده، هم نذیرن للعالمین نذیرا، برای همه عوالم پیغمبر انذار دهنده هستن، واسطه خدا، واسطه بین خدا و جمیع عوالمن. پیغمبر اکرم هستن، سراج منیرن، مدبر عوام امور عالم هستن. حالا ادلش سر جای خودش باید صحبت بشه. آقا نگو اهل بیت مدبر امور عالمن. چرا؟ چون این الفاظ غلط هم میگن. خب بگن، اونا اشتباه معنا میکنن. ما با ادبیات اهل بیت کار داریم. اون نکته که اول گفتم برای اینجا بود، اگر غلات نمی بودند اهل بیت خیلی راحت و واضح مطلب خودشون رو بیان می کردن. غلات آمدن فضا رو آلوده کردن، حق و باطل ها رو مخلوط کردن، صوفیه آمدن همین کارو کردن، مقصره آمدن همین کارو کردن، هر گروهی به یک نحوی آمد روایات اهل بیت رو بخشیشو گرفت کشید سمت خودش، بد معنا کرد، غلط معنا کرد. که امروز ما بترسیم در فضایل حضرت معصومه سلام الله علیه صحبت کنیم. چرا؟ چون اگر اینجور صحبت کنیم به ما میگن غالی مثلا. خب بگم اشتباه میکنه هر کی میگه غالی، باید حیثیت ها اصلا جدا بشه. غلوف کجاست؟ اگه ما میگیم صوفیه رو خدا لعنت کنه، که ائمه لعنت کردن صوفیه رو، امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت توقیع امام زمان علیه السلام را آوردن. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت توقیعی صادر کردند، نامه ای نوشتند به دست یکی از نوابشون، گمانم مرحوم حسین ابن روح رضوان الله علیه، تا توقیع از امام زمان علیه السلام صادر شد، عده ای را امام زمان لعنت کردند، از جمله حسین ابن منصور حلاج را حضرت لعنت کردند، شلمغانی را لعنت کردند، افراد متعدد حضرت لعنت کردند. چی داشتیم میگفتیم که رسیدیم به این توقیع؟ از خاطرم رفت. حضرت اینا رو لعنت کردن که اینا ملعون هستن. خب حالا صوفیه رو اینو میگفتیم، خدا اینا اهل بیت صوفیه رو لعنت کردن به شکلهای مختلف، از جمله حسین بن منصور حلاج که از سران صوفیه است. چون اهل بیت صوفیه رو لعنت کردند، یعنی هر آنچه صوفیه در کتابهاشون دارن باطله؟ نه این نیست، این باید جداسازی بشه در ذهن ما. غلطه، این همچین حرفی درست نیست که پس چون صوفیه ملعون هستن و سرانشون و بزرگانشون جهنمی هستن پس تمام اعتقاداتشون باطله، اینطور نیست. اعتقاد حق هم دارن، با همون اعتقادات حق اصلا مردم دورشون جمع شدن. ابوالخطاب ملعونه؟ بله ملعونه، در دوره امام صادق علیه السلام بوده، قائل به الوهیت امام بوده، امام رو خدا میدونسته، خودش رو هم پیغمبر فرستاده از جانب خدا میدونسته، یعنی جانب امام صادق. دور امام صادق هم طواف میکرده میگفته لبیک لبیک، حالا خودش یا بعضی از اون زیر دستیاش. احادیث زیادی داریم در کتب ما. حضرت ابوالخطاب رو لعنت کردن، بله. خب این آیا یعنی پس ابوالخطاب هر اعتقادی داشته باطل بوده؟ قرآن سامری را لعنت کرده، مذمت کرده، فرعون را مذمت کرده، از این بالاتر دیگه قرآن. آیا این که قرآن یک فردی رو به عنوان جرثومه فساد مطرح فرموده که سامری باشد فرعون باشد، آیا این یعنی این که پس فرعون یا سامری هر اعتقادی در هر زمینه ای داشته باطل بوده؟ نه اینطور نیست. پس اعتقاد باطلش چی بوده؟ قدم اول اینه که ما اصلا نباید به اون کاری داشته باشیم. گام اول این اشتباه اونایی که میرن داخل این گود. آقا ابوالخطاب چی میگفته؟ کجاش درست بوده کجاش غلط؟ به من چی؟ مگه ابوالخطاب امام منه؟ مگه خدای منه؟ مگه غلات امام من هستن؟ مگه مرجع تقلید منه؟ مگه عالم دین هستن؟ به من چه غلات چی میگن؟ غلات هر چی میگن، هر چیش باطل خدا لعنت کنه، ما هم قبول نداریم. اشتباه اینه اول میریم داخل میدان اونا بازی میکنیم، داخل زمین اونها. صوفیه خدا لعنت کنه صوفیه رو، بله. مگه چی میگن؟ به من چی میگن؟ هر چی میگن به من چه؟ حتی برای اهل علم دارم میگم، نه فقط برای عموم مردم. کسی که دنبال حقه، کسی که دنبال حق هست، روشش باید این باشه. آقا امام منصور حلاج رو مثلا لعنت کردن، خیلی خوب ما هم لعنت میکنیم، لعنت کردن ما هم لعنت میکنیم. منصور حلاج مگه چی میگفته؟ به من چه که چی میگفته؟ شاید او خیلی پیچیده حرف بزنه، من برم گم بشم، من برم گمراه بشم، من برم نتونم از پس شبهات او بر بیام، من چه کار کنم که او چی گفته؟ پس من باید چه کار کنم؟ من باید فقط تابع اهل بیت باشم، من باید تابع اصول کافی و بصائر الدرجات و کتب شیخ صدوق و کتب شیخ مفید باشم، یعنی احادیثی که در این بزرگان نقل کردن، من باید تابع اهل بیت باشم. چه کار دارم؟ غلات چی میگن؟ غلات رو لعنت کردن، ما هم لعنت میکنیم. صوفیه رو لعنت کردن، ما هم لعنت میکنیم. دو روز دیگه یکی بیاد بگه به شما آقا با ادله محکم، مثال میزنم، فرض کنیم مثلا فرض میکنیم کسی بیاد ثابت کنه که آقا اهل بیت صوفیه رو لعنت نکردم، میگه خب ما هم لعنت نمیکنیم. تمام. ما اصلا با افراد و با گروه ها ابتداعا از اول مستقلا کاری نداریم، نه دوستی نه دشمنی، کاری با افراد نداریم. ما میزانمون چی آقا؟ بگید بلند. اهل بیت. میزان ما حجت‌های خداست، ملاک ماست. حق رو می‌خوایم بفهمیم، هرچی اونا میگن حقه. باطل رو می‌خوایم بفهمیم، هرچی اونا بفهمن باطل باطل. غلو چیه؟ ما اصلا به غلو و تقصیر کار نداریم. امام کیست؟ هر مقدار خودش رو برای من معرفی کنه، امامه. هر مقدار بگه اینو من ندارم، میگیم چشم. اینو دارم، میگیم چشم. تمام شد رفت. ما ابتداءً با غلات کاری نداریم، با صوفی هم کاری نداریم، با نصیری هم کاری نداریم، با خطابیه و اباحیه و همه این فرقه های گوناگون. فتحیه چی میگن؟ واقفیه چی میگن؟ زیدیه چی میگن؟ ما کاری نداریم باشون، هر چی میگن میگن. اهل بیت زیدیه رو لعنت کردن، ما هم لعنت میکنیم. زیدیه چی میگن؟ ابتدا من کاری ندارم چی میگن، هر چی میگن. نگاه سیاسی زیدیه چیه؟ هر چی که هست. نگاه اعتقادیشون چه هست؟ هر چه که هست من هستم و امام صادق علیه السلام. امام صادق به من میفرماد تو به لحاظ سیاسی اینطور باش، میگم چشم. اونطور نباش چشم. با او همراهی کن چشم، با او همراهی نکن چشم. آمدیم و یک روزی امام زمان علیه السلام، مثال میزنم ها، مثلا آمدیم و یک روز کما که در عصر اهل بیت این اتفاق افتاد، آمدیم و یک وقتی امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام دستور دادن آقا شما باید بروی بشوی معاون و مشاوره و وزیر نفر اول دست راست هارون الرشید، دستش هم باید ببوسی. چش آقا اون طاغوت زمانه، آقا اون نمیدونم جرثومه فساده، مبدأ ظلمته، من چطور دست او رو ببوسم؟ آقا این حرفا رو نداریم، تو اصلا به من و شما مربوط نیست. اون چی که به ما مربوطه فقط تسلیمه. فرمودن آقا امام صادق علیه السلام یه وقتی به من میفرماد که من علم ندارم کنیزم کجاست؟ چش. یه وقتی میفرماد من علم دارم کنیزم کجاست؟ اونم چش. یه وقتی هم میفرماد که تقیهی بهت گفتم نمیدانم، اونم چش. پله پله او باید منو تربیت کنه، من خودم نباید مخلوط کنم، نباید خودم دخالت در کار او کنم. یک معنای این آیه کریمه قرآن اصلا اگه دقت بشه، وقتی اون گاو بنی اسرائیلی که حضرت موسی فرمودن که برید بیارید برای زنده کردن اون فردی که از دنیا رفته بود، آیات ابتدایی سوره مبارک بقره، صفت اون گاو چی بود؟ مسلمتون لا شیعت فیها، مسلمه تسلیم، مسلم یعنی تسلیم، از تسلیم سلم. چه کسی تسلیمه؟ این لا شیعت فیها توضیح تسلیمه، معنای تسلیمه، معنای قرآنی تسلیمه، یعنی هیچ نقطه درش نباشه، هیچ جهت غیر درش نباشه، هیچ چیزی که بیرون بزنه، تو چشم بزنه، خودنمایی کنه درش نباشه، یک دست باشه. تسلیم امام صادق باشم یعنی چی؟ یعنی در برابر او خودیت هیچ نداشته باشم، این میشه تسلیم. غلات چی میگم بگن اصلا؟ بعضی رد میکنن میگه این حرف حرف غلاته. باش، من اصلا به غلات کاری ندارم، من دارم میگم این آیه قرآن اینو داره میگه، این حدیث داره اینو میگه، ما حرفمون بالاتر از این حرف هاست. ما میگیم المؤمن لا یوسف، ما میگیم حضرت معصوم سلام الله علیه ها قابل درک نیست، چه برسه به اهل بیت؟ شما میگی در اهل بیت داری غلو میکنی؟ ما میگیم شأن حضرت معصومه بالاتر از این حرف هاست، تأثیر حضرت معصومه سلام الله علیها بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که تو برای امام قائل هستی در عالم هست. اون چیزی که تو برای امام قائل هستی ما بالاتر از او رو برای حضرت معصومه قائلیم، برای حضرت ابوالفضل قائلیم، برای حضرت علی اکبر قائلیم. بعد تو میگی غلات این حرفو میزنن، بزنن، اگه میزنن حرف خوبی میزنن، این حرفشون خوبه. آقا امام غلات لعنت کرده، امام غلات به خاطر این حرفشون مطمئن باش لعنت نکرده، به خاطر حرفای دیگه، به خاطر جریان سازی ها، به خاطر مسائل دیگه لعنت کرده امام، نه به خاطر اگر اونا حرف درستی زده باشن. فرض اینه، داریم فرضی صحبت میکنیم، اگر حرف درستی زده باشند، اعتقاد صحیحی داشته باشند، به خاطر اون اعتقاد صحیحی که لعنت نمیکنن. که به تعبیر فرق ما با صوفیه در چیه؟ در اشتراکات نیست که، در مابهل امتیازه. اگر صوفیه ملعونن به خاطر اون جهات جدا سازی از مکتب اهل بیت ملعونن، نه به خاطر جهات درست. مثلا یکی از شعارهای صوفیه میگه آقا باطن دین مهمه، همین شعار درسته، میگه شهود مکاشفه، شهود باید ببینی حقایقو، باید لمس کنی، بچشی. حرفشون اینه دیگه، به خاطر همین دنبال ریاضات میافتن. این حرف درسته. ما یه جایی منبر رفته بودیم از دوستان و بالاخره دوستان قدیمی و اینها، بعد مدتی بالاخره ناراحت شده بودن که تو چرا رو منبر گفتی شهود و مکاشفه، گفتی علم شهودی مهمتر از علم دانستنی و احادیث و اینایی. یعنی من گفته بودم که حتی حدیث هم هرچه بخوانیم باز بالاتر از اون امام باید چشم دل انسانو باز کنه، اینو گفته بودیم. گفت آقا این حرف صوفیه است دیگه، ما رو دعوت نکردن یک مدتی، ناراحت شده بودن. شما متوجه نمیشین، اشتباه داری میکنین، این حرف صوفیه. خب باشه، مگه صوفیه هر صوفیه در مابهل امتیاز ملعونن، نه مابهل اشتراک. در اشتراکات که ملعون نیستش که، اشتراک اصلا مال اون نیست، مال ماست. او دزدیده، او مطلب ما رو دزدیده برده اون طرف، مخلوط کرده با مطلب باطل خودش. این مطلب مال ماست، مال ائمه ما هست. این همه بحث از سر اون قسمت دعای دوم قسمت دومیه دعای عرفه. این همه بحثه که این کلام مال دعای عرفه امام حسینه یا نه یک عارفی در قرن مثلا 7-8 ساخته. آقا مطالب مطرح شده در بخش دوم دعای عرفه درسته، مطالب مال ائمه ماست، ولو یک عارفی دزدیده باشه، ولو یک عارفی در اثر انس با کلمات و معارف دین ما و مذهب ائمه ما اینا رو به ذهنش خطور کرده باشه، ساخته باشه. این مطالب بیرون آمده از کارخانه اهل بیت، مال اهل بیت. مثل که امروز یه نفری پیدا بشه بگه آقا زیارت جامعه کبیره چی آقا؟ ما آره این اصلا مال یک انسان دروغگو اینو ساخته بسازه. اصلا دروغگو بسازه. اصلا دروغگو بره این پشت پرده یه چیزی بنویسه بیاره بده به ما. ما میفهمیم که این مطلب مال امام صادق هست یا نیست. ولی اینکه او ساخته الفاظ رو، مطلب درسته. ممکنه یک دروغگو درست یک مطلبی بسازه. ممکنه یک صوفی مطلب درستی بسازه. پس ما با میزان اهل بیت کار داریم. ما با ملاک اهل بیت باید بریم جلو. ما باید معارف دین خودمون رو تعلیم بگیریم، نه اینکه بازیگوش باشیم بریم غلات چی میگن، خطابیه چی میگن، صوفیه چی میگن، بریم غرق بشیم در اقوال فلاسفه، اقوال متکلمین. عمر انسان تمام میشود، این اقوال تمام نمیشود، این مذاهب و ادیان و مکاتب تمام نمیشود. عمر ما ولی ضایع میشود، عمرمون هدر میره، ذهنمون پریشان میشه، مشوش میشه. هر کسی میاد نظریه پرداز یه نظریه میده، همه مثل بنده نیستن ذهنشون ساده باشه، صاف باشه، قدرت تحلیل. ادعی اصلا ذهنشون اصلا کلن تحلیلگره، جواله، ذهنش قویه، همینطور نظریه میده. بعد میشه صاحب سبک، میشه صاحب مذهب، میشه تئوریسین فلان جا. بعد چند تا از این تئوری‌ها درست میشه؟ 1000 تا، 2000 تا، 100000 تا. مگه من میتونم برم همه اونا رو بخونم با این ذهن ضعیفم؟ خدا من همچی تکلیفی کرده؟ خدا در آیات قرآن در روایت به من گفته تو برو همه مذاهب رو بخون ببین کی چی میگه، بعد حقش رو انتخاب کن؟ من میتونم چنین کاری کنم؟ به من گفتن آقا شما با قرآن باش و حدیث، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اترتی، تمام، هیچ وظیفه نداری جای دیگه بری. حالا بله عده علما وظیفه دارن پاسخ به شبهات بدن، اون یک داستان دیگه ایه. بنده و جناب عالی وظیفه نداریم. یک حدیثی هست، خیلی بعضی احادیث واقعا خاص و زیبا هست که انشالله باید بعد از صلوات بر محمد و آل محمد خوندش. اللهم صل علی محمد. راوی میگه فضیل ابن یسار میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، من و محمد ابن مسلم، از نفائس احادیث های میگه من و محمد ابن مسلم وارد شدیم بر حضرت صادق علیه السلام. میگه به حضرت عرض کردیم ما لنا ول الناس، ما رو چه به مردم، ما چه کار به مردم داریم؟ میگه به امام صادق عرض کردیم. ما دقت کنید ببینید، ما همین حالو داریم، ما همین اعتقادو داریم، حالا اون روز با امام صادق، امروز با امام زمان، و با اصول کافی و بصائر و درجات و بهار و لنوار میشه، خروجیش این میشه امروز. میگه به حضرت عرض کردیم ما لنا ول الناس، ما رو چه به مردم، بکن والله نعتم، ما به شما ایتمام میورزیم، شما امام مایی، بکن والله نعتم و انکم نأخذ، ما فقط از شما میگیریم، به بقیه چه کار داریم؟ مگه ما میخوایم بریم از بقیه دین بگیریم؟ به بقیه کاری نداریم ما. ولکم والله نسلم، ما به خدا سوگند فقط تسلیم شماییم، دنبال حرف شماییم، دنبال مرام شماییم، دنبال مذهب شماییم، دنبال اعتقاد شما هستیم، اخلاق از شما، عرفان از شما، شهود از شما، احکام از شما، آداب، مستحبات، مکروهات، تفسیر قرآن، تاریخ، همه چیز از شما، ما تسلیم شما هستیم. و من ولیتم والله ولینا، هر کس رو که شما بگید خوبه، دوستش بدار، ما دوستش داریم، به خدا سوگند. و من برئتم منه برئنا، به خدا سوگن از هر کس شما اهل بیت بیزار باشید ما هم بیزاریم، ما به بقیه چه کار داریم؟ و من کففتم عنه کففنا عن، هر کس نسبت به او شما اهل بیت سکوت کنید ما هم نسبت به او سکوت میکنیم. ملاک و میزان فقط و فقط شما هستید. حالا حضرت چه کار کردن؟ امام صادق علیه السلام، فرفع ابو عبدالله علیه السلام یده الی السما، حضرت دستاشون رو بردن بالا، خوشحال شدن. چی فرمودن؟ فرمود والله هازا هو الحق المبین، فرمود به خدا سوگند این همان حق واضح، همان حق روشن،
همون حق محض هست. حق محض اینه.
لذا اگه کسی به شما اشکال کرد دفاع نکنید، سریع هم نپذیرید. آقا این حرف اعتقادی که شما داری مال فلان فرقه است. فلان فرقه رو من اصلا نمیشناسم پدر جان. حدیث داری، آیه داری، دلیل داری، برام بیار. اعتقادم غلطه، بگو خدا پدر و مادرتو بیامرزه، من تصحیح کنم. اگه از امام من برای من دلیل داری که من نظرم اشتباهی، بیا به من بگو، منو روشن کن، عوض کنم. اگر از امام من دلیل نداری، این که این حرف من مطابق با حرف فلان فرقه است، این دلیل نمیشه که مطابق حرف او باشه. او هم داره درست میگه. من برای حرفم دلیل دارم، از حدیث دلیل دارم، نه یک حدیث، احادیث متعدده، اقوال علما، آیات قرآن. یک نفری رفته بود پیش آقای، حالا این خاطره هم بگم برای شما، با یک واسطه من نقل میکنم. دو تا عالم بزرگ، هر دو بالای مثلا 80 سال سن، در یک که به لحاظ فکری با هم اختلاف داشتن در اعتقادات، در همین مشهد. بالاخره این عالم با اون عالم در یک مجلس تعزیه جمع شده بودن و کنار هم نشسته بودند، و موقع که داشتن از هم جدا میشدند، این آقا به اون آقای دیگه میگه من شما رو نصیحت میکنم که دست از این اعتقادات فاسد و باطل بردارید. دو تا عالم بزرگ، جلیل القدر مثلا، یعنی به حسب ظاهر معروف و مشهور، میگه من به شما توصیه میکنم شما دست از این اعتقادات باطل بردارید. حالا قبل اینکه بقیه داستانو بگم، واقعا هم اعتقاد این آقا باطل بوده، یعنی اون آقا درست نصیحت کرده، ولی جواب این آقا جواب قشنگی بوده. یعنی نصیحت او فی الواقع درست بوده، اعتقاد این آقا باطل بوده. واقعا اونی که بلند شد زودتر از مجلس تعزیه بره بیرون، بلند شد سرخم کرد تو گوش این آقا، اینطور گفت، یه خورده بلندتر گفت، شما رو نصیحت میکنم دست از این اعتقادات باطل بردارید، گمراهی، حیفه. و نصیحتش هم جا داشت، واقعا درست بود. ولی اون آقا جواب قشنگی داد، گفت آقا شما فکر کردی ما اعتقاداتمون رو مثلا چطور به دست آوردیم؟ فکر کردی اعتقاداتمون مثلا دو تا کتاب خوندیم به صاحب این اعتقاد شدیم؟ پشتبند این اعتقاد هزار تا دلیله، هزار تا حرفه. گاهی اینطوره. منتها اشتباه این جواب چی بود؟ برای که روشن بشید شما، اشتباه این جواب دهنده چی بود؟ این آقا ادله عقلیه فلاسفه را، فلاسفه یونان، دلیل حساب کرده بود. مغالطات اونها را دلیل حساب کرده بود. گفته بود شما فکر کردی یک نصیحت کنی، مگه من بچه طلبه سال سوم چهارمم که من را نصیحت کنی دست از اعتقادت بردار؟ گفته من برای اینا دلیل دارم. منظورش دلیل عقلی بود، نه حدیث. منظورش شهودها و کشفهای شخصی خودش بود و امثال خودش، نه حدیث، نه آیه قرآن، واضحات، محکمات. به خاطر همین دست بر نشد. ولی فلواقع این حرف درسته. اگر کسی واقعا مطلبی داره از آیات و روایات، مگه به این راحتی میتونه دست ازش برداره؟ مگه ساده از چنین چیزی؟ یا این احادیث، این روایات، این آیات قرآن، این ادله است؟ من از دینم خالص اینطور تعلیم گرفتم. حالا ما باید همینطور باشیم. میخواستیم امشب در مورد حضرت معصومه سلام الله علیه صحبت کنیم. یکی از اون موضوعاتی که واقعا میشه گفت در حقش مثل خیلی موضوعات دیگه جفا شده، یعنی مظلوم واقع شده، موضوع مقامات مؤمنین کامل هست. موضوع بیان مقامات و فضائل امثال حضرت معصومه سلام الله علیه هاست که اینها چقدر عظیم الشأنن. دو تا حدیث آورده بودم امشب بخونم. با این مقدمه‌ای که گفتم، کاری ما اصلا به فرقه ها نداریم، کاری به صوفیه و غلات و اینا نداریم. ممکنه یک صوفی هم تو کتابش چنین حرفی هم ممکنه، مثلا من ندیدم، مثال میزنم، شاید زده باشه، خب زده باشه، ما کاری به اون نداریم. ما داریم حدیث از حضرت صادق علیه السلام میخونیم در کتاب محاسن برقی، که بارها اسم این کتاب رو روی این منبر مقدس مطرح کردیم، گفتیم یکی از کتاب‌های بسیار خوب کتاب محاسن مرحوم برقی هست، از اصحاب و وکلای امام عسکری علیه السلام. حالا از وکلای حضرت بود یا نه یادم نیست، از اصحاب امام عسکری و دوران غیبت صغرا رو درک کرده، از بزرگان علمای قم بود، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ایشون کتابی داره به نام محاسن، دو جلده، به ما رسیده، به عصر ما رسیده، کتابای دیگه‌اش نرسیده، کتاب زیاد داشته. این دو تا کتاب، این یک کتابش که دو جلده به ما رسیده،
توی این کتاب حدیثشون نقل کرده به سندش از ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود این فضیلت مؤمنین کامل اینطوره. چی میفرمود حضرت؟ میفرمود لو کشف الغطاء عن الناس، اگر پرده ها از جلوی چشمان مردم کنار بره. حالا این مردم یعنی شیعیان سطح پایین تر، توضیحش بماند سر جای خودش. یعنی اگر شیعیان پایین تر پرده از جلوی چشمشون کنار بره، غطاء پرده ها، پوشش ها، حجاب ها بره کنار، واقعیت براشون آشکار بشه. فنظروا الى ما وصل بین ما بین الله و بین المؤمن، نگاه کنند ببینن که اتصال مؤمن به خدا، با این ترجمه با دقت دارم میگم، اگر پرده از جلوی چشم که اینها کنار بره، نگاه کنن ببینن اتصال مؤمن به خدا تا چه حد است و به چه کیفیت است، چگونه هست. خضعت للمؤمن رقابهم، گردنهاشون جلوی مؤمنین کج میشه، پایین میفته. تعتع کل شریف لشرفکم، سرشون پایین میفته، خضوع میکنن. اگر مؤمنین سطح پایین تر اتصال قوی بین مؤمنین سطح بالاتر با خدا را ببینند، گردنهاشون پایین میفته و تسهلت له امورهم و امور و مقامات اون مؤمنین کامل بر اینها سهل میشه، میپذیرن دیگه، حالا باورشون میشه که نه، اینها چنین مقاماتی دارند، مقام شفاعت دارن. شفاعت یعنی چی؟ مقام تقسیم جنت و نار دارن، بهشت و جهنم تقسیم میکنند و امثال مقامات دیگر. و لانت طاعتهم، اگر مؤمنین پایین تر اون مؤمنین بالاتر رو ببینن مقاماتشون رو، خیلی خیلی دل اینا نرم میشه که از اون مؤمنین بالا اطاعت کنن، دست رو سینه بذارن بگن چشم اطاعت، حد شما میفرمایید، گردن کشی نمی کنن. در مقابل شیعیان کامل منم نمیزنند، سینه سپر نمی کنن. در مقابل شیعیان کامل قد علم نمی کنن، تکبر نمی کنن، خضوع می کنن، اطاعت می کنن. این یک حدیثه، مؤیدات فراوانی هم داره، یک حدیث نیست. یه تعبیری داشت، وصل بین مؤمن و خدا، درسته؟ در همین کلمه وصل، وصل مؤمن و خدا، اتصال مؤمن با خدا. حدیث دیگری از حضرت صادق علیه السلام است در تحف الاغول، اینو خوندم و تمام. حضرت فرمود من استفاد اخم فی الله فقط استفاد شعاع من نور الله، هر کس یک برادر فی اللهی بگیرد در حقیقت شعاعی از نور خدا گرفته. این یکی دو دقیقه هم تحمل بکنید، صبر بکنید، حدیث خیلی مهم می آید. هر کس برادر فی الله بگیرد در حقیقت چنگ زده به شعاعی از نور خدا، یعنی هر برادر مؤمنی شعاعی از نور خداست. بعد حضرت فرمود و امانا من عذاب الله، این یک برادر فلاح گرفته، ولی در حقیقت این برادر یک امان نامه است از عذاب خدا روز قیامت برای این. میگه خدا امان نامه بده بهمون، این برادر مؤمن که واقعا باش برادری کنم، این خودش امان نامه از آتش جهنمه. و حجتا یفلج بها یوم القیامه، روز قیامت خدا ازت سوال میکنه. این شعری خوند اون آقا، خدا رحمتش کنه، آقای زاکر رو، گفت حسابم با حسینه، کتابم با حسینه، سوال از من چه میپرسی ها، جوابم با حسینه. درسته؟ این حدیث چی میفرماد؟ دقیقاً داره میفرماد امام صادق هر کس یک برادر فلاحی داشته باشه، روز قیامت ازش سوال میکنن، برادر میاد جواب میده، این حجته، حجت میشه برای این، برادر میاد کمکش میکنه، جواب بهش تعلیم میده، به جای این جواب میده، برادر فلاح. تا اینجا درست؟ خب اون قسمتی که میخواستم بگم اینه، و عزن باقیان و ذکرن نامیان، اینجاش منظورم بود. چرا انقدر یک برادر مؤمن ارزش داره که اگر من یک برادر مؤمن فلاشی امیرالمومنین داشته باشم، شعاع نور خدا دارم، امان نامه از عذاب دارم، حجت روز قیامت دارم، عزت دارم، ذکر دارم، چرا انقدر این مؤمن مهمه؟ حضرت فرمود لأن المؤمن من الله لا موصول ولا مفصول، چون مؤمن نسبت به خدا نه وصل نه جدایه. بگی مؤمن وصل به خداست، نه نه نه، وصل به خدا یعنی چی؟ مؤمن جدای از خداست، نه نه نه، جدا هم نیست. من یک تحقیق در روایت کرده بودم، چند نمونه الان همین الان در ذهنم هست. یه جاهایی که از نظر ما حد وسط نداره ولی اهل بیت میگن حد وسط داره، مثل همین جبر و تفریز، لا جبر ولا تفریز، نه جبر نه تفریز، یه چیز دیگه است. اینجا هم همینه، نه وصل نه فصل، یه چیز دیگری است. اون چیز دیگر چیه؟ لا ظاهر ولا مزمر، نه ظاهره نه پنهانه. ای بابا، یه چیزی نه ظاهره نه پنهان، چجوری میشه؟ یه چیز دیگریه فرمودن. مواردی هست حضرت فرمود شیئون ولیسه به شیئن، چند مورد حدیث داری، یه چیزی هست ولی چیزی نیست. ای بابا، یا چیز هست یا نیست دیگه. میفرماد نه، یه چیز دیگریه. نمیشه، نمیشه یک چیزی یک هم چیز باشه هم نباشه. فرمود چرا، یه چیز سومی هست. یه جای دیگه هم فرمود هیه هو و لیست هیه هو، این دومی همون اولیه هست و همون اولیه نیست. ای بابا، نمیشه از نظر منطق ما، نمیشه. ولی امام یه راه سومی باز کردن در مورد رابطه مؤمن با خدا، هم یه سومیه. مؤمن از ذات خدا آمده بیرون؟ نه. بی ربط به خداست؟ نه. اون حد وسط کسی بیابه، اون قطاع پرده ها اگه کنار بره، اون سومی رو میابه. سومی باید پرده ها بره کنار، کار هر کی نیست بهش برسه. لذا حضرت فرمود مؤمن، چون مؤمن نسبت به خدا نه موصول نه مفضول. راوی سوال کرد آقا یعنی چی؟ ما معنا لا موصول ولا مفصول معناش چیه که نه وصل نه فصله، نه وصل نه جدا، یعنی چی؟ سوال شد براش. حضرت فرمود لا موصولون بهی انهو هوه، مؤمن وصل به خدا نیست که خدا باشد، از جنس خدا باشد، متولد از خدا باشد، از سنخ خدا باشد، اینطور نیست. خدا هم جنس نداره هم سنخ نداره. ولا مفصول منه انه من غیره، ولی از خدا هم جدا نیست که کمالاتش از غیر خدا باشه، از خدا جدا هم نیست. مؤمنی همچین چیز عظیمیه. این تازه برسه تا مقامات مؤمنین کاملین مثل حضرت معصومه سلام الله علیها. بارها و بارها گفتیم این جلساتی که به نام این بزرگان مثل حضرت معصوم، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، مالک اشتر، این بزرگان اصحاب اهل بیت برپا میشه در هر کجای عالم، یا کسی اگر قدمی برای اینها برمیدارد، بسیار بسیار بداند که از نظر ما، به نسبه ما، هیچ فرقی با اهل بیت نداره. یعنی همون کاری که می‌خواستیم به اهل بیت کنیم، به امام حسین کنیم، به حضرت زینب کنیم، امام حسین میگه برای من کردی. این طور رابطه‌شون با اهل بیت. شما می‌خواستی برای حضرت رضا علیه السلام مجلس بگیری، به حضرت معصومه گرفتی، امام رضا میگه برای من گرفتی. آمدیم امشب مهمان حضرت معصومه، امام رضا میگه بابا مهمان خود منی، واقعا واقعا مهمان منی. این طور رابطه این بزرگان با اهل بیت و با خدا، بلکه خدا میگه مهمان منی. لذا اینا خیلی مقام بالایی دارن. ان شاء الله اگر دقت کنیم در این شب، همه ان شاء الله با اخلاص، با اخلاص و با محبت عرض ادب کنیم، عرض توسل کنیم، عرض ارادت بکنیم به محضر حضرت معصومه سلام الله علیها، قطعا و یقینا ان شاء الله موجب مستوجب شفاعت خود حضرت معصومه سلام الله علیها خواهیم شد که یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن، تو نزد خدا جایگاهی داری، از جایگاه ها مقامی داری. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله همه ما را مشمول شفاعت اون بزرگوار بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.